عنوان سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام بر فجرآفرینانی که نهال دهه فجر به همت والایشان به درختی تناور بدل گشته است. سلام به شما اهالی نجیب و شریف سرزمین من. یک بار دیگه هم ایام الله دهه فجر رو به همه شما دوستان شنونده تبریک و شاد باش عرض میکنیم. خیلی خوشحالیم که از این لحظه همراهتون هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ. این برنامه فرصتی برای بازخوانی و مرور فراز و فرودهای تاریخ این کهن بوم و بر و همچون روزهای گذشته تا حوالی ساعت 13:45 همراه شما هستیم و امیدواریم که شما هم تا انتها با ما همراه باشید. و ما پرسش امروز: دیکتاتور صفت رایج و مشهور کدام شاه ایرانی است؟ 1. محمد شاه قاجار، 2. محمد رضا پهلوی، 3. رضا خان. شماره تلفن ها 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. پرسش رو که مطرح کردم، راه‌های ارتباطی رو هم خدمتتون عرض کردم. منتظر هستیم که پاسخ‌های شما دوستان شنونده رو بشنویم. اما مثل همیشه در ابتدای برنامه همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز بخیر آقای معنوی، و سلام میکنم به شما شنونده‌های عزیز.
ارادت ممنونم. بریم به سراغ موضوعات امروز.
بله، امروز هم در ادامه روزهای گذشته و جنگ میدانید یک مجله تاریخیه و درباره تاریخ صحبت میکنیم و این روزها که دهه فجر رو پشت سر میگذاریم، درباره که خود در واقع تحولات سال 57، سالهای قبلترش و به طور کلی تاریخ معاصر صحبت میکنیم. امروز هم با آقای دکتر طاهری صحبت خواهیم کرد، پژوهشگر تاریخ هستند ایشون، و همچنین با آقای ساجدی هم همراه میشیم. آقای ساجدی هر روز برای ما در واقع خبرهای روز رو با یک نگاه تحلیلی روایت میکنن، امروز هم همین کار رو خواهند کرد. همچنین با آقای دکتر خلیلی همراه خواهیم شد، درباره دوره پهلوی با ایشون گفتگو خواهیم کرد، ویژگی های این دوره از تاریخ کشورمون رو با ایشون حتما مرور خواهیم کرد و بخش‌های دیگه. امروز درباره یکی از آثار تاریخی شناخته شده و بسیار محبوب در کشورمون هم صحبت می‌کنیم، در شیراز، ارگ کریم خانی. دعوت می‌کنم این بخش رو بشنوید.
بسیار عالی. سیزده و پنج دقیقه، رادیو فرهنگ، سرزمین من. سایه‌های تاریخ، نگاهی به دوره‌های انحطاط و عبرت آموز. در قرن‌های 16 و 17 میلادی اروپاییان به دلایل مختلفی از جمله جستجوی آزادی مذهبی، فرصت‌های اقتصادی و فرار از مشکلات اجتماعی به سرزمین‌های ناشناخته آمریکای شمالی مهاجرت کردند. این مهاجران با چالش‌های فراوانی روبرو بودند، اما به تدریج موفق شدند مستعمرات پایدار و پر رونقی را در مناطق مختلف تأسیس کنند و سرانجام در 4 ژوئیه 1776 با اعلان استقلال 13 مستعمره بریتانیا، ایالات متحده آمریکا تشکیل شد که پایه‌های این کشور استعماری رو بنا نهاد. برای بازخوانی شکل‌گیری آمریکا از ظهور تا استعمار هم کلام میشیم با جناب دکتر علی اصغر طاهری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر طاهری سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمتتونم.
ارادت ممنونم از شما.
خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر. امروز همونطور که دانیال گفت درباره شکل‌گیری آمریکا از زبان شما می‌خوایم بشنویم، با مجموعه اتفاق‌ها و رخدادهایی که در واقع شاهدیم در صفحه‌های تاریخ، از جنگ‌های داخلی، مشارکت در جنگ‌های جهانی، ظهور یک حکومت استعماری و به طور کلی این تاریخ رو می‌خوایم از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اصلا بزرگت ما اول بنظر من بیان یه تصویر کلی از جهان پیش از دوره معاصر رو یه مروری بکنیم به شنوندگان عزیزتون، بعد وارد این بحث خود آمریکا بشیم.
بله حتما.
یه تصویر کلی از جهان تو دوره اواخر قرن 19 بخوام بدم خدمتتون، بعد بگم یه دنیایی رو روبروی هستیم که از چندین جهت تحت فشار بود در اون موقع. دولت ها با هزینه سنگین جنگ ها دست پنجه نرم می کردن، بعد نظام های سنتی کارهایی گذشته رو دیگه نداشت مثل قبل. از طرف دیگه جامعه در حال تغییر بود، این نامعنی ها آروم آروم جهان رو یه سمت دیگه ای داشت سوق می داد. بعد می تونیم فاصله دولت و مردم رو ببینیم.
بله.
یکی از مشکلات جدی که ما اونجا داشتیم تو این دوره فاصله بود که میان دولت و مردم ایجاد شده بود. دولت ها مالیات می گرفتن، قانون وضع می کردن، اما مردم خودشون رو تو اون موقع تصمیم گیری هاشون صحیح نمی کردن. اینا باعث شده بود که اعتراضات فقط اقتصادی نبود تو اونجا، بیشتر اعتراضات رو نادیده می گرفتن. این باعث شده بود که به این طرف سوق پیدا کنه. بعد از اون ما می تونیم تغییرات آروم اما عمیق در فکر فرهنگ باشیم، یعنی اونجایی که مشکلات یه تحول فکری تو جریان بود و اندیشه‌ها درباره آزادی، قانون و محدود بودن قدرت ها مطرح می شد. بعد بیشتر می شود افکار شاید در ابتدا فقط تو محفل روشن فکری مطرح بود، اما کم کم جامعه هم در از سرایت کرد و پیدا شد و توقعات اون دوره مردم رو بود بالا. بعد از اون می تونیم جایگاه آمریکا در این فضای جهانی رو اینجوری بگیم که اگه آمریکا رو تو این فضا ببینیم بهتر میتونیم استقلال اون رو درک کنیم. مستعمرات آمریکایی از نظر اقتصادی فعال بودن، اما از نظر سیاسی همینجوری که قبل خدمت گفتم فعال بودند، زیاد نقش چندانی توی بحث سیاسی نداشتن. مسئله شون این بود که چرا ما مالیات میدیم اما هیچ صدایی تو تصمیم گیری ها ما نداریم. بعد حالا بحث مسیر تدریجیشون هم به استقلال هم میتونیم بگیم استقلال آمریکا یهویی یا اتفاق ناگهانی نبود که مثلا یه دفعه بلند شدن بگن استقلال اومد. نارضایتی ها به تدریج انباشته شده بود و واکنش هایی که تو بریتانیا بودش، بعد فشار آورده بود تا اصلاحات همین روند رو آروم آروم شکل بده، مثلا جدایی هم آروم آروم قطع نمی شدش. بعد در روز میتونم بس تفاوت تجربه آمریکا و دیگر انقلاب ها رو بهش اشاره کنیم. بعد نیستش نکته مهمش هم اینه که آمریکا بیشتر به دنبال ساختن بود تا ویران کردن. مثلا ما بحث انگلیس و یا بریتانیا رو شما ببینید، خب تو اون موقع ما میتونیم بگیم یک چهارم ممالک خشکی دنیا یا ممالک خشکی قابل سکونت بود اون موقع خب در دست انگلیس بود. اونا دنبال این بودن که ویران کنن. اینجا ما تمرکز اصلیمون رو تو تدوین قانون اساسی، تفکیک قوا و ایجاد نهادهای پایدار بودن. این یکی از تجربه‌هایی که میتونست یکی از نخستین نمونه‌های دولت مدرن رو شکل بده.
بله.
بعد از اون میتونیم باستاب و پیام جهانی استقلال آمریکا رو ببینیم. استقلال آمریکا در اون دوره فقط مسئله خود آمریکا نبود، این تجربه بود به جهان که داشت نشون میداد که بدون سلطنت کشور رو میشه اداره کرد. یعنی فقط سلطنتی نباشه، که بیشتر ممالک ما در اون دوره سلطنتی بودش، یعنی میخواستم بیان به صورت دموکراسی. همین ایده بعدها تو تحولات اروپا اگر ببینید شکل میگیره، یا انقلاب های دیگه. ما مثلا در مصاحبه قبلیم که چند روز پیش اونجا بحث عثمانی ها بود، اون هم به همین شکله، یعنی بحث سلطنت رو کنار میگذارن، بحث فروپاشی خود عثمانی ها. بعد حالا به صورت کلی اگر بخوام یه جمع میکنم، استقلال آمریکا باید بخشی از یک تحول بزرگ بدونیم، تحولی که جهان رو از نظام سنتی به نظام مدرن منتقل میکنه. بسیار پرسشایی هم که امروز درباره قدرت، قانون و آزادی مطرح میشه، در اصل میتونیم، حالا این نظر خود بنده است، حالا شاید بعضیا اینو قبول نداشتن، که ریشه تو همون دوران داشته باشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما قربان.
سلامت باشید. خیلی
خوشحال شدم،
تشکر.
ممنون از شما دکتر طاهری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ. خداحافظتون باشه. ده و 12 دقیقه همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ و این پرسش: دیکتاتور صفت رایج و مشهور کدام شاه ایرانی است؟ 1. محمد شاه قاجار، 2. محمد رضا پهلوی، 3. رضا خان. شماره تلفن ها 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. صفر 939-823-47 گزینه 2 رو انتخاب کردند آقای محسن ایرانپور از مبارکه و آقای مرتضی کریمیان از اصفهان گزینه سوم رو انتخاب کردند و دوست دیگری آقای کریمی از تهران هم گزینه سه. با آقای مومنی و نکاتی در مورد پرسش امروز.
خب اجازه بدید که با محمد شاه قاجار شروع بکنیم. سومین شاه قاجار که فرزند عباس میرزای معروف در تاریخ بود و در واقع به قدرت رسیدنش هم در یک جنگ و جدال با عموهاش، یعنی با پسرهای فتحعلی شاه قاجار بود که انجام شد و با کمک‌های قائم مقام فرهانی بود که او به شاهی رسید و شاهیش رو حفظ کرد، هرچند که بعداً با خود در واقع قائم مقام فرهانی هم به مشکل خورد. اما در همون دوره‌ای هم که با قائم مقام فرهانی همراه بود و در کل دوره او میگن که در واقع یک نوع خردگرایی و باستانگرایی در کشور حاکم بود. خود همین باعث شد هم یه سری جنبش‌های در کشور به وجود اومد، جنبش‌های اجتماعی که خواهان نوجویی نوخواهی بودن که در واقع تبعات خاص خودش رو داشته، و از اون ور هم میگن که در واقع مخالفانی هم در بین فقها و مراجع داشت و حتی در یک زد و خوردی در اصفهان هم کار کمی بالا گرفت. به هر حال دوره او دوره جنگ ها و اتفاق ها و جنبش های اجتماعی بود. مثلا یکی از مسائلی هم که باید بهش توجه کرد مسئله که در اون محاصره هرات بود و کوشید که هرات رو پس بگیره و نتونست. حالا کلی اتفاق ها هست، نمیدونم، باید بیشتر خوند و در مورد محمدشاه قاجار نهایتاً تصمیم گرفت که به او چه صفتی در تاریخ بدیم.
بسیار عالی، سپاس از توضیحات شما آقای مومنی. سیزده و پانزده دقیقه است و ما همچنان همراه شما هستیم. مجله رادیویی سرزمین من.
طلوع ماندگان، روایتی از آغاز و مسیر انقلاب.
طولانی ترین مقطع مبارزه انقلاب اسلامی دوران تبعید امام خمینی رحمت الله علیه. در این مقطع طولانی که بیش از 14 سال به طول انجامید، معمار بزرگ انقلاب با صدور اعلامیه‌ها و بیانیه‌های پرشمار و روشنگرانه مواضع خودشون رو تبیین و مردم رو به مبارزه دعوت می‌کردند. برای بازخوانی فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه در دوران تبعید همکلام میشیم با جناب دکتر منصور خلیلی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و مهمونتون و شنوندگان عزیز سلام و از روز بخیر دارم دیگه، در خدمتم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. در هر دوره‌ای که زندگی می‌کنیم یه مقدار تصور فعالیت و در واقع امکانات دوره‌های قبل سخت‌تر میشه. امروز که ما با انواع بسترهای انتشار پیام روبرویم، تصورمون از این که امام خمینی به خصوص با فاصله دوری که از ایران داشتن در تبعیدهایی که بودن چگونه با جامعه ایران ارتباط برقرار میکردن، چگونه پیام رسانی میکردن و جامعه بله. چگونه پیامهایشون رو دریافت میکرد، به خصوص برای نسل جدید کار سخت‌تریه. از زبان شما کمی بشنویم ببینیم که این ارتباطات چگونه برقرار میشد. اصلا خود ایشون چگونه وضعیت اجتماعی ایران رو رصد میکردن که بتونن تصمیم درست بگیرن؟
همونجور که خودتون فرمودید، وسایل اون زمان و ارتباطی اون زمان با زمانی که ما در زندگی میکنیم بسیار متفاوت. اون زمان از شبکه‌های اجتماعی و چیزهایی از این قبیل هیچ خبری نبود، ولی امام خمینی با هوشمندی خاصی که خودشون داشتن از طریق اعلامیه‌ها و فرمایشاتی که داشتن، سخنرانی‌هایی که می‌کردن، پیغام‌هایی که برای مبارزین داخل و خارج از کشور می‌کردن، سعی می‌کردن حوادث رو هدایت کنن. این اعلامیه اکثرا به واسطه خودشون یا فرزندشون حاج آقا مصطفی بعد از رحلت ایشون سید احمد آقا تهیه می‌شد، یه چند نسخه به از طریق مسافرین و زائرین به داخل ایران فرستاده می‌شد، اونجا تکثیر می‌شد. همینجور سخنرانی ایشون در قالب نوار کاست از طریق زائرانی که به زیارت عتباز می اومدن به ایران منتقل می‌شد، و واسطه انقلابیون با سختی با وسایلی که اون زمان بود مثل دستگاه‌های تایپ دستی و دستگاه پولوکوپی و چیزهای دیگه که به هیچ وجه قابل مقایسه با تکنولوژی الان نیست، به صورت وسیع تقسیم می‌شد و به مردم می‌رسید اون پیغامی که باید می‌رسید.
بله.
و این پیغام ها به خصوص بعد از سال 56 و 57 بسیار سرنوشت ساز بود، یعنی کلن هدایتگر مردم و مبارزات بود، به خصوص بعد از این اتفاقاتی که 19 دی که توی قم اتفاق افتاد و مردم دست به قیام زدن. عملا پیغام های امام خمینی که نسبت به سالهای قبل توی مدت سال 56 و 57 زیاد شده بود، حالت هدایتگر و برانگیزنده مردم بود برای قیام و چیز دیگه. یعنی هر پیغامی که امام میفرستاد باعث میشد که مردم اولا به شور حرارتشون اضافه میشد، دوم از اون جهت حرکتشون جهت پیدا میکرد، به خصوص به شکست کشوندن حالا تلاشایی که سعی میکرد که به نوعی سازش برسه و اون استواری و محکمی پیغام های امام که بیان میکردن که به هیچ وجه حاضر به مصالحه نیستن و کمتر از سرنگونی رژیم راضی نمیشن و باعث شد که مردان تو همین مسیر حرکت کنن و تمام این حرکات به خصوص بعد از اون اتفاقی که تو 17 شهریور توی تهران و شهرستان افتاد و نمیدونم دولت آشتی مهدی شریف امامی یا دولت های دیگه رو به شکست کشونده بشه و عملا این پیغام ها تا قبل از ورود امام باعث شد که رژیم رو به لبه پرتگاه ببره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون. واقعا این مسیری که طی شده مسیر طولانیه که میطلبه حتما ادامه بدیم، حتما این کارو خواهیم کرد. خیلی متشکرم ازتون.
آقای خیلی
ممنونیم از شما دکتر خلیلی عزیز، با شما خدا حافظ.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
چون بهار باران ریز، باد می سبز در شب پاییز، آمدی مثل آب و آینه، آمدی با کتاب و آینه، تلخ بی بهار به دشت آمدی با پرنده ای در چشم، مثل گل ریز خنده ای در چشم،
آمدی مثل گل ریز خنده ای در چشم،
خیلی ممنون که همچنان همراهی میکنید با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ. ساعت هم 13:22 هست و از پرسش امروز ما هم غافل نشید. دیکتاتور صفت رایج و مشهور کدام شاه ایرانی است؟ 1. محمد شاه قاجار، 2. محمد رضا پهلوی، 3. رضا خان. تماس بگیرید از طریق شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنین 30558. خب بریم به سراغ پیامک ها. آقای نقیپور از ارومیه پیامک دادن 0938449096 و آقای داجگر از تهران گزینه سوم رو انتخاب کرد. آقای سیاوش رستمی از شهرستان گهواره گزینه دو و آقای محمدی از همدان گزینه سوم، آقای رضا حکیم از مشهد مقدس هم گزینه سوم. خب همراه میشیم با آقای مومنی و نکته دیگه.
خب بریم به سراغ رضا خان و دوره او رو یه نگاه کوتاهی بندازیم، هرچند که خب میدونید که دوره بسیار پرتحولی بود، هم در واقع درگیری با جنگ جهانی و تحولات اجتماعی، شورش عشایر و اتفاقاتی از طریق خود دستگاه حاکمه اتفاق میافتاد، در واقع برخوردهای مذهبی و در واقع نوعی مذهب زدایی و برخورد با روحانیون بود، یا یکی از مهمترین اتفاقها کشف حجاب بود، حادثه گوهرشاد بود و مسائلی از این دست. اما نکته که درباره رضا خان باید در نظر بگیریم این که او یک حلقه مشاورانی هم در گرداگردش داشت که تقریبا میشه گفت که همهشون آدم‌های سرشناسی بودن و از طیف روشنفکران هم بودن. اما این که در واقع با وجود این حلقه روشنفکران تصویر بیرونی از رضا خان یک تصویر اقتدارگراست و حتی بعضی از این تصویرهای اقتدارگرایانه به باورهای عمومی هم راه پیدا کرده، از اینکه مثلا یک شاطری رو در مثلا تنور انداخت و تصاویری از این دست عجیبه، مثلا کسانی مثل فروغی یا مثل تیمورتاش، یحیی دولت‌آبادی، علی اکبر داور یا کسانی از این دست طیف روشنفکر جامعه بودند. با وجود چنین حلقه‌ای اما تصویر بیرونی یک تصویر دیگری بود.
بسیار عالی، سپاس از توضیحات شما آقای مومنی. سرزمین من، رادیو فرهنگ.
پژواک زمان، انعکاس بقایای امروز از دریچه تاریخ.
در سالهای اخیر نظم اقتصادی جهان آروم آروم در حال تغییره، نظمی که دهه‌ها بر محور دلار آمریکا می‌چرخید. حالا چین به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان صریح‌تر از همیشه از آینده‌ای سخن میگه که در اون یوان میتونه جایگزین دلار در مبادلات جهانی بشه. افزایش تجارت‌های دو جانبه با یوان، فاصله گرفتن برخی کشورها از دلار در معاملات انرژی و شکلگیری پیمانهای اقتصادی جدید، همگی این پرسش رو جدیتر کردن که آیا جهان در آستانه یک تحول بزرگ پولیه یا این ادعا بیش از اون که واقعیت اقتصادی باشه یک پیام سیاسیه. برای واکاوی ابعاد پنهان و آشکار این ادعا از منظر اقتصاد، سیاست و توازن قدرت جهانی هم کلام میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر محترم رسانه. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و شنوندگان ارجمند. روز بخیر در خدمت شما هستم.
ارادت.
خیلی متشکرم آقای ساجدی. با توجه به سلطه تاریخ دلار بر نظام مالی جهان، آیا واقعا این ادعای چین درباره جایگزینی یوان رو ما باید یه روند واقعی و تدریجی بدونیم در اقتصاد جهان، یا بیشتر یه موضع‌گیری سیاسی برای تضعیف قدرت آمریکا است، یه نوع تقابل در واقع سیاسی برای در واقع مهندسی افکاره؟
خدمت شما عرض کنم که سوالی بسیار خوب و کلیدیه. ببینید، آقای شی جی پینگ چند روز پیش اعلام کرد که به زودی یوان جانشین دلار برای ارزهای ذخیره‌ای جهان خواهد شد. خب یه ادعای خیلی بزرگیه. از کجا این ادعا آمده و چقدر چینی‌ها مطمئن هستند؟ که آیا این مانور سیاسی یا این واقعیت پنهانه؟ به نظر من این واقعیت پنهانه و عملی خواهد شد. ببینید، در سال 1953 زمانی که آقای ماهو رهبری چین رو به عهده داشت، بحث درهای باز اقتصادی و سیاسی مطرح بود که بعداً آقای چین شیاپینگ بعد درهای باز اقتصادی مطرح کرد. یک اصلی رویشون مطرح کرد، بندی بر این که به زودی باید چین قدرت فائقه اقتصادی بشه و نیازگویی و شبهات تمام مسائل اقتصادی تمام بشه. در واقع 50 سال پیش، در واقع 60 سال پیش این اتفاق رو رقم زد.
بله.
آقای شی جی پینگ بر مبنای این تئوری اعلام کرد که با قدرت، با توجه که ما قدرت دوم اقتصادی جهان هستیم و در سال 2030 باید برابر با آمریکا بشیم و شاید جلوتر از اون بشیم، باید یوان بتونه جایگزین دلار بشه. حالا ببینید، در سال 1949 بعد از کنفرانس بلتون وود که یک بار خدمتتون عرض کردیم، آمریکایی‌ها نشستن بعد از پایان جنگ جهانی دوم و ویرانی‌هایی که در اروپا به این پیش اومده بود، شش مصوبه رو به تصویب رسوندن.
بله.
یک، تأسیس بانک جهانی، دو، صندوق بین‌المللی پول IMF، فدرال رزرو آمریکا یعنی بانک مرکزی، 4 وزارت خزانه داری و WTO سازمان تجارت جهانی. همه اینا برای آقای جهان بود، آقای دلار بعدها که فیروزون اومدن یک قرارداد به نام طرح مارشال تصویب کردن تا جلوی ویرانی بیشتر اروپا رو بگیرن که عملا به خاطر جلوگیری از نفوذ کمونیست. حالا یه بحث دیگه، حالا بحث اینجاست که با توجه به این مسئله آیا